قلوبنا الشفية ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نوید بفرمید. خب در ادامه شرح زیارت جامعه کبیره به این عبارت رسیدیم که و ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، ارواح شما و نور شما و طینت شما واحده است، یعنی جمیع مراتب وجودی شما یکیه با هم، اختلافی درش نیست. پایین ترین مرتبهش که مرتبه طینت باشه، عرض کردیم ما خودمون در محاوراتون به کار میبریم خمیر مایه وجودی هر کسی، بعضی تو بعضی زمینه ها خمیر مایهشون ندارن اصلا. در امور خیر هم همین جوره، گفتیم خیلی ها اصلا انسان خوبی هن، ولی اینا خمیر مایه علم ندارن، اهل عبادت، اهل سخاوت، ولی خمیر مایه علم نداره. یا نه برعکس، کسی اهل علم، اهل عبادت، اما خمیر مایه کمک به دیگران درش نیست که بخواد سخاوت کنه، دستگیری کنه، به دیگران کمک کنه. اما امام میفرماد از جمیع مراتب جنت خاکش سرشته شده، یعنی خمیر مایه همه خوبی ها در امام هست. شما هر کسی رو ببینید در هر زمینه ای، در زمینه سخاوت میفرماد لوکان السخار رجلن لکان الحسین علیه السلام، اگه همه سخاوت رو در یه نفر جمع کنن میشه ابا عبدالله الحسین. یا میفرماد لوکان الحلم رجلن لکان علی علیه السلام، اگه همه حلم در یه نفر جمع بشه میشه امیر المؤمنین. همه خوبی ها رو یک جا بخوایم جمع کنیم میشه امام، یعنی در طینت امام هست. این که میفرماد از جمیع خاک ها سرشته شده خاک امام، یعنی خمیر مایه همه خوبی ها درش هست. بعد فرمود طینت ما از طینتی آفریده شده که انبیا هم از اون طینت آفریده شدند و شیعیان ما هم از همون طینت آفریده شدن، منتها از اون صفت و برگزیدش انبیا سرشته شده طینتشون. و طینت دشمنان ما فرمود من همه مسنون، از گل لجنزار. و طینت شیعیان ما من تین لازب، یعنی گل چسبنده. به خاطر همین شیعیان ما چسبیدن به ما، جدا نمیشن از ما، ما رو با هیچ چیز حاضر نیستن عوض کنن. و ما بقیه مردم از خاک و آب، خاک و گل معمولی آفریده شدن، آب و خاک معمولی سرشته شده تینتشون، که لا اله الا ولا اله الا، نه این ورین نه اون ورین، نه جزء شیعیان محسوب میشن نه جزء دشمنان محسوب میشن. حالا میفرماد شما ائمه تینتتون واحد است، از یک جا سرشته شده، یک تینت دارید، تینت هاتون مختلف نیست، یکی یه جور دیگه باشه یکی یه جور دیگه باشه. حالا به اقتضاء شرایط امام وظیفه ای داره، یه جو باید مثل امیرالمومنین دست به شمشیر بشه، مثل امام حسین دست به شمشیر بشه، یه جو هم باید مثل امام حسن سکوت کنه. این نیست که امام حسن مثلا شجاعت نداره، نه، اون مربوط به اقتضاء زمانشه. مثل امام صادق علیه السلام باید درس بده، داره در زمان آقا موسی بن جعفر هارون ایشونو احضار کرد به قصر خلافتش، میخواست یه جوری امام رو خورد کنه که مثلا اینا فقط علم بلدن، اینا دیگه شجاعت و شمشیرزنی و اینا بلد نیستن. گفت حاضری یه مسابقه بدیم تیراندازی؟ امام گفت من که آخه، گفت نه اگه میتونی بیا. و هی شروع کرد تحریک کردن که آره مثلا شما بلد نیستید. امام فرمود باشه اگه میخوای تیراندازی میکنیم. نشانه گذاشتن و که کی بزنه به هدف. میگه امام 7 تیر زد، هر تیری تیر قبلی رو میشکافت، میخورد به ته تیر قبلی، یعنی که همه موندن. فکر نکنیم ما اگر اهل علمیم اهل عبادتیم شمشیر زدن بلد نیستیم. تینت شما واحد است، نور شما واحد است، یک نور واحدید شما، همونجور روحتون هم واحد است که روایاتشو در این زمینه جلسات قبل خوندیم. بعد میفرماد تابت و طهرت بعضها من بعض، پاک و پاکیزه است اون سرشت شما، اون نور و روح شما، بعضها من بعض، همه از همید، بعضها من بعض یعنی همه از همدیگه هستید، که رسول اکرم فرمود حسین منی انا من حسینی، حسین از من است و من از حسینم، یعنی میخواد بگه ما یک نوریم، همونجور علیم منی و انا من علی، علی از من است و من از علی هستم، همه ائمه از همن. رسول اکرم در مورد خانم فاطمه زهرا چی فرمود؟ فاطمه تو بزعتم منی، فاطمه یه پاره ای از تن منه، یعنی یه قسمتی از منه، یه جلوه ای از خود منه، همون جوری که امیرالمومنین نفس رسول الله، که آیه قرآن خوندیم باز آیش رو برای عزیزان در اون آیات مباهل انفسنا و انفسکم، که در روایتی آقا امیرالمومنین میفرماد انا محمد و محمد انا، اللهم صل على محمد. یقول الله تعالی مرج البحرین یلتقیان، گفت من پیغمبرم و پیغمبر منه، آنجا که خداوند میفرماید دو دریا که به هم میپیوندند، که این دو دریا من و رسول اللهیم، که یک دریا میشیم، یک دریا هستیم، یک حقیقتیم. لذا تمام علم رسول الله در نزد امیرالمؤمنینه، تمام اسرارش در نزد امیرالمؤمنینه. و همینجور امامان بعد از خودشون که فرمود این انتقال پیدا میکنه تا آخرین خلیفه که خلیفه دوازدهم باشه. و جالب اینه که اهل سنت این حدیث رو که پیامبر اکرم فرموده من 12 خلیفه دارم روایت کردن خودشون، به 6-7 سند هم روایت کردند. بعد خودشون در شرح این روایات گیر کردن که این 12 تا جانشین کیان. هر جوری میشمرن درست در نمیاد، یعنی ابوبکر و عثمان و عمر، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بعد امام حسن، و چون دو سه ماه امام حسن خلافت کرد، بعد معاویه و یزیدم چی کنیم، یزیدو بیاریم جزو خلفا، کعبه رو سوزونده، پسر پیغمبر رو کشته، میگن نه یزیدو حذف کنیم. خب بعدش معاویه ابن یزید، پسر یزید که اونم زود هر جوری میشمرن 12 تا جور نمیشه. میگن خب بنی امیه رو بذاریم کنار، مروانی ها رو میشموریم، باز یا اضافه میاد یا کم میاد. نه بنی العباس رو میشموریم، میگن 40 تا خلیفه بود از بنی العباس که خودشون مثل ابن جوزی از علمای اهل سنت در تذکرت الخواص ترجمه هم شده، در کتابخانه هیئت هم هست، اونجا روایاتش آورده، شروح شارحان حدیث هم آورده، ولی میگه هیچ جوری جفت جور نمیشه این قضیه که این 12 تا خلیفه‌ای که پیامبر گفته کیا هستن. خب فرمود تابت و طهارت بعضها من بعض، پاک و پاکیزه است. این تابت و طهارت که میگیم پاک و پاکیزه، اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ تاب به معنای تمیزیه، تمیزی که دلچسبه. میدونی یه چیزی که تمیزه دلچسب انسان میشه. تابت یعنی تمیزه و طهارت و پاک است. طهارت در مقابل نجاسته. یه موقع از یه چیزی نجس نیست، اما حال آدم رو به هم میزنه، مثل مگسی که میفته تو چایی، نجسه؟ نه، اما حال آدم به هم میخوره. طاهر هست اما تابت نیست. تابت اون تمیزیه، پاکیزگی. طهارت در مقابل نجاسته، لذا میگیم پاک و پاکیزه. طینت شما پاک و پاکیزه است، هیچ نجاستی درش نیست. اجدادتون، پدرانتون، مادرانتون، هیچ نقطه خلافی درش پیدا نمیشه که بگیم اینجا مثلا جدتون فلان اشکالو داره. زمان رسول اکرم یه عده‌ای از منافقین نسبت به اهل بیت پیامبر بی‌حرمتی کردن، گفتن پیامبر مثل گلیست در لجنزار، خضراء الدمنه، یعنی خانوادش بدن، خودش خوبه. رسول اکرم غضبناک شد، رفت بالا منبر، گفت میگید من گلی در لجنزارم، میخوایید بگم یکی یکیتون کدومتون حرام زاده اید کدومتون حلال زاده؟ یه نفر بلند شد گفت بگو منو. گفت تو فرزند پدر خودت نیستی، مادرت در فلان بیابان چوپانی میکرد، فلان شخص او رو دید، تو از او هستی. این مثل یخ آب شد، نشست رو زمین. یه شخص دیگه بلند شد، رسول اکرم فرمود تو حلال زاده ای، تو بشین. دو سه نفر رو رسول خدا شجرشونو گفت. میگه عمر گفت یا رسول الله ببخش، دیگه بیشتر از این پرده دری نکن. برمی گردید میگید رسول الله گلیست در لجنزار، به خاندان من بی حرمتی میکنید، شما خودتون حرامزاده اید خیلیاتون. حالا خودش حرامزاده نباشه، پدرش حرامزاده است، پدر بزرگش حرامزاده است، مادر بزرگش حرامزاده است، چون اثر میکنه تو نسل. حضرت علامه، حضرت آقا میفرمودن گاهی وقت چندین نسل اثر میکنه این حرامزاده بودن. فرمود این نیست که حتما خود طرف زنازاده باشه، یک موقع جدش مثلا جد سومش حرامزاده است. اما میگه شما تابت و طهارت، اصلاب شامخه و ارحام مطهره، رحمهای پاک، صلبهای شامخ با مقام، پدران با فضیلت، مادران نیکو، که هیچ آلودگی، چون زنا در عرب خیلی شایع بود، شما میبینید خیلی از اون کسانی که زمان رسول الله بودن در تاریخ منعکس شده، اینا حرامزاده بودن، چون در زمان جاهلیت طرف با یه بدکاری بچه دار میشد، اگه پسر بود میرفت میآورد برای خودش، میگفت این پسر منه. بعد وقت بعضی وقتا اختلاف میشد بینشون، طرف میگفت منم بودم با این، یک نفر میبینی 5 نفر برای کسی ادعا پدری میکردن. عمرو عاص وقتی به دنیا آمد چند نفر براش ادعای پدری میکردن. عاص بن وائل که پدرش بود، همون که آیه در شأنش نازل شد ان نشان اکه هو الابتر، چون به نابغه، مادر عمرو عاص اسمش نابغه است، از فاحشه های عرب بود، چون پول زیاد بهش میداد گفت این بچه مال اینه، در حالی که مورخین میگن قیافه عمرو عاص بیشتر شبیه ابو سفیان بود، چون ابو سفیان هم بوده با اون زن. یعنی به یه وجه این شجره ابو سفیان خیلی خبیثه، یعنی عمرو عاص هم از شجره ابو سفیان، از بنی امیه است. زیاد ابن ابی رو داستانشو گفتیم خدمتتون. رسول خدا فرمود حرامزاده نمیتونه علی رو دوست داشته باشه و حلالزاده نمیتونه با علی دشمنی کنه، یه جایی کارشون میلنگه. امام سجاد خوندیم حدیث رو، و ما فاز من فاز الا بنا و من ساعنا ساع میلاده، کسی با ما دشمنی میکنه مولدش خرابه. ولی شما تابت و طهرت بعضها من بعض، حتی اینجا داخل پرانتز این مطلب رو مطرح کنیم خوبه، هیچ نقطه انگی نمیتونستن پیدا کنن، آمدن گفتن ابو طالب کافر از دنیا رفت، در حالی که شما میدونید خود اهل سنت هم میگن قوی ترین حامی رسول الله ابو طالب بود، یعنی کفار قریش از ترس ابو طالب و شمشیر زنایی که داشت جرأت نمیکردن به رسول الله حمله کنن، که پای هر ستونی شمشیر زن گذاشته بود حضرت ابو طالب برای دفاع از رسول الله. البته اظهار نمی کرد اسلامشو علنن که کفار قریش بخوان محدودش کنن، ولی تا آخرین نفس از رسول خدا دفاع کرد. این سخن رسید به گوش امیرالمومنین که بعضیا میگن ابو طالب بی ایمان از دنیا رفته، امیرالمومنین سخنرانی کرد فرمود انا قسیم الجنت و النار، من تقسیم کننده بهشت و جهنمم، اون وقت پدرم در آتش باشه. من تقسیم کننده بهشت و آتشم، پدرم در آتش باشه. نور ابو طالب در قیامت نور همه خلایق رو جز ما ائمه خاموش میکنه. به قدری نورش قویست که جز ما امامان اهل بیت نور همه رو خاموش میکنه. و یه شخصی هم نامه نوشت به امام رضا علیه السلام، گفت من در شکم در ایمان ابو طالب شک دارم. امام هشتم فرمود ان شککت فی ایمان ابو طالب فمسیرک الی النار، اگر شک داشته باشی به ایمان ابو طالب مسیرت به جهنمه. حالا و روایات در این زمینه فراوان داریم. خیلی میخواستن یه جور اون قداست خاندان پیامبر رو بشکنن که نمیتونستن هیچ عیبی در بیارن. حتی موقعی که عثمان کشته شد گفتن کیو خلیفه کنیم، یه کسی بلند شد گفت شایسته ترین فرد برای خلافت علی ابن ابی طالبه و من هر خطای علی را که کسی دیده باشه از علی خطایی کنه به 1000 دینار میخرم. یه خطا بگید علی کرده باشه 1000 دینار بهت میدم. حالا 100 دینار یا 1000 دینار، من شک از منه ها. گفت 100 یا 1000 دینار میخرم یک خطا از علی بگید. تابت و تهورت بعضها من بعض، همگی از همید، شما همه از هم هستید، یکی از دیگری هستید، جدایی بین شما نیست. به خاطر همین احادیث ائمه رو میشه عطف به هم کرد. حدیث امام صادق گذاشت کنار حدیث امیرالمومنین معنا کنن هم دیگر رو، چون حرفشون یکیه، حرف یکیه. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشهی مهدقین، خداوند شما را به صورت نورهای آفرید که به گرد عرش او حدقه زده بودید. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشهی مهدقین، این خلقت نورانی مال کیه؟ مال قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلامه که رسول اکرم فرمود کنتو نبیین و آدم بین الماء و التین، من پیامبر بودم وقتی که آدم بین آب و گل بود. حبیب ابن مظاهر پیرمرد کربلا، حالت پیرمرد که میگیم حالا خیلی سنش با امام حسین تفاوتی نداشت، چند سال بزرگتر از امام حسین بود، چون خود امام حسین هم در سن پیری بودن تقریبا، چون 57 سال نزدیک به 60 دیگه، امام حسین در 57 سالگی به شهادت رسیدن. تقریبا حضرت در اوائل پیری بودن. حبیب ابن مظاهر چند سال بزرگتر از ابا عبدالله بودن که داره جریانی که زمان رسول اکرم حبیب جزء اصحاب به شمار میره، اصحاب پیامبر. شما میدونید در کربلا 10-12 نفر از اصحاب پیامبر حضور داشتن در رکاب امام حسین و حدود 20 نفر از اصحاب امیرالمؤمنین بودن که رسول خدا با خانواده دعوت شده بود خانه پدر حبیب، یعنی مظاهر یا مظهر، حبیب ابن مظهر یا حبیب ابن مظاهر دعوت شده بودن خونه با امام حسن و امام حسین و که شام یا نهار مثلا افطار اونجا داشت دعوت داشتن. بعد رسول اکرم یه صحنه ای رو دید، دید حبیب ابن مظاهر، امام حسین کوچیک بودن، خود حبیبم نوجوان بود اون موقع، دید خاک پای امام حسین رو بر می‌داره می‌ریزه رو فرق سرش. حبیب ابن مظاهر که از عارفان صحابه بود حبیب، از قاریان قرآن که ابا عبدالله فرمود خدا رحمت کنه تو رو که در لیله ختم قرآن میکردی، در یک شب ختم قرآن میکرد، عباد و زهاد زمانه بودن اینها. حبیب از سید الشهدا، آقا سید الشهدا سوال کرد کیف کنتم قبل ان یخلق الله آدم، شما چجوری بودید قبل از اینکه آدم خلق بشه؟ به صورت انسان بودید؟ یعنی حضرت فرمود کنا اشباه نورن، ما اشباهی از نور بودیم به دور عرش الهی و تسبیح می کردیم و به تسبیح ما فرشتگان تسبیح می کردن، که روایت دیگه هم داره میگه ما تسبیح کردیم ملائکه تسبیح گفتن، ما تکبیر گفتیم اونا تکبیر گفتن، ما تحلیل گفتیم اونا تحلیل کردن، ملائکه تسبیح و تکبیر و تحلیل رو از ما یاد گرفتن و ثواب تسبیح و تکبیر و تحلیل اونها برای شیعیان ماست. حالا روایت داریم میگه خداوند از نور جمال امیرالمؤمنین 70,000 فرشته آفریده که دائما برای شیعیان علی استغفار میکنن. جمالش صلواتی بفرستی. بله حبیب گفت آقا شما چگونه بودید قبل از خلقت آدم؟ فرمود کنا اشباه نورن، ما اشباهی از نور بودیم در حول عرش الهی طواف می کردیم و فرشتگان را تسبیح می آموختیم. که اینجا حالا بعضی از اهل معرفت گفتن ملائکه وجودشون سبوحیه، وجودشون قدوسیه، یعنی جنس ملائکه از تسبیح و تقدیسه. خب یعنی چی؟ یعنی این که اصلا فرشتگان از حقیقت تسبیح اهل بیت آفریده شده اند، چون تسبیح گفتن اونا جو غیر ذاتشون نیست، ذاتشون سبوحی و قدوسیه، که روایت هم باز داریم در این زمینه که ملائکه از نور ما آفریده شدن، فرشتگان از نور ما اهل بیت آفریده شدن. پس این مطلبی که گفته شده که از تسبیح انسان کامل، از تسبیح ائمه اطهار فرشتگان تسبیح موجود شدن و وقتی که وجود یافتن تسبیح گفتن، میبینیم که انطباق داره. روایات در این زمینه‌ای که در اینجا خوندیم فخلقکم الله، خلقکم الله انوارن، خلق کرد شما را خداوند انواری، فجعلکم به عرشه مهدقین، که حدقه زده بودید به گرد عرش. روایات فراوان داریم. حضرت ابراهیم پدر موحدان علی نبینا و آله و علیه السلام در یکی از توسلاتش، مناجات هایی که داشت، عرض کرد خدا یا من 70 مسجد برای تو بنا کردم. حضرت ابراهیم چندین حالا مسجد بنا کرد که خود کعبه رو و حتی بیت المقدس رو، بنای اصلیش رو، و چند مساجد دیگه‌ای که نمیدونم حالا آثاری ازشون باشه یا نه. خدایا برای من اجری قرار بده. ندا آمد که ما برای تو اجری قرار دادیم. گفت خدایا اجر من رو مزید کن، زیاد کن. ندا آمد که تو مگر از شیعیان علی گرسنه ای را سیر کرده ای یا برهنه ای را پوشانده ای که انتظار داری اجر تو زیاد کنیم؟ گفت خدایا علی کیست؟ گفت دوست داری جمال علی رو ببینی؟ عرض کرد بله. که آیه قرآن می فرماد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، خداوند ملکوت آسمان ها و زمین رو نشون حضرت ابراهیم داد. ایشون وقتی به عرش نگاه کرد قندیلی از نور دید از عرش آویزانه. گفت خدای این نور چیه؟ گفت این نور خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله. نور دیگه ای دید، گفته شد این نور وصی ایشون علی ابن ابی طالبه. نور دیگه ای دید، نور صدیقه طاهره، نور حسنین و نور دوازده امام. بعد دید در اطراف این چارده نور مقدس انواری حدقه زدن. میگه اونقدر حضرت ابراهیم مجذوب این انوار شد، گفت خدای این انواری که دور اینا حدقه زدن چی هن؟ ندا آمد اینا نور شیعیان علی ابن ابی طالب هن. اونقدر حضرت ابراهیم مجذوب شد گفت خدایا من رو هم از شیعیان علی قرار بده، که آیه قرآن می فرماد و ان من شیعتهی لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم، به درستی که از شیعیان اوست ابراهیم. امام صادق می فرماد یعنی از شیعیان علی ابن ابی طالب است ابراهیم علیه السلام. که یک کسی اومد خدمت امام سجاد گفت آقا من از شیعیان شما هستم. فرمود عجب، پس تو مثل ابراهیم هستی، چون خداوند در مورد ابراهیم میفرماد و ان من شیعته لابراهیم. شیعه ما حضرت ابراهیمه. گفتن پس ما، فرمود شما محبان ما هستید، دوست دارید ما رو. حضرت ابراهیم انوار ائمه رو مشاهده کرد و انوار شیعیان ائمه رو، که از خدا خواست که جزو شیعیان اینها باشه، همون جوری که جبرئیل مجذوب اینها شد که از خدا خواست خدای من رو خادم اینها قرار بده. جبرئیل وقتی نورانیت ائمه رو دید از خدا خواست که جزو خادمان اینها باشه. حضرت موسی علیه السلام هم در روایت داره که در مکاشفه یا اون وحی که اتصالی که به ملکوت داشتن، انوار ائمه اطهار و شیعیان اونها رو دید و از خصوصیات اینا سوال کرد. خدای خصوصیت شیعیان امیرالمومنین چیه؟ حالا میدونید جناب شیخ صدوق کتابی دارن به نام صفات الشیعه، احادیثی که صفات شیعیان رو بیان کرده که شیعه امیرالمومنین چجوری باید باشه. در یک کتاب جمع‌آوری که ترجمه هم شده، در خود کتابخونه هیئت هم هست، خوب انسان بخونه ببینیم ما کجامون به شیعه میخوره. آخه شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو. حضرت موسی گفت خصوصیات اینا چیه؟ خصوصیتشون فرمود خصوصیت اینها ایثاره. ایثار. ایثار یعنی خودشو نبینه، دیگری رو بر خودش ترجیح بده، اونم کیو؟ امام رو. این همون چیزیه که اهل معرفت بهش میگن فنا، فنای در امام. ایثار شیعیان، دیگری رو بر خودش ترجیح بده. عرض کردم یه بار این حدیث رو، زمان رسول خدا وضعیت معیشت خیلی تنگ بود، خیلی اهل صفه بودن و حالا کار نداریم. میگه یه سر گوسفند آوردن دادن به یه خانواده ای که آقا مثلا این نظری قربونی مال شما. میگه این گفتش همسایه من واجبتر، او چند وقت فکر کنم غذای درست حسابی نخورده، برد داد به همسایش، گفت آقا این نظریه برای شماست. اون برگشت گفت اون یکی همسایه من گرسنه تره، برد داد به اون. میگه یک هفته این کله گوسفند توی محله دور میزد، آخرش اومد رسید به دست نفر اول. ایثار، میگه خصوصیت شیعه امیرالمومنین ایثاره، خیلی خصوصیاتی دارن ها، اما این ایثار از خودگذشتگی، این جزء اون کمالات عالی است. که حالا بحث ایثار خودش بحث مبسوطی میطلبه، بحث ایثار خودش بحث مبسوطی میطلبه. خب فجعلکم بعرشهی محتقین، شما حدقه زده بودید به دور عرش الهی، تسبیح میکردید خداوند رو قبل از اینکه آدمی آفریده بشه. مولانا در همین زمینه میگه من به صورت گرچه زادم زاده ام، به صورت من گرچه از حضرت آدم زاییده شده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام، ولی در حقیقت من پدر بزرگ آدمم. به صورت من از حضرت آدم در یک زمانی متولد شدم، ولی حقیقتم ورای آدمه. همون جوری که امیرالمومنین میفرماد کنت ولیاً و آدم بین الماء و التین، من ولی الله بودم وقتی آدم بین آب و گل بود. یا اون حدیثی که سید ابن طاووس در الیقین، کتاب الیقین روایت کرده، دیگران هم آوردن البته، که یه وقتی رسول خدا به علی ابن ابی طالب صدا کرد گفت یا امیر المؤمنین. آقا علی ابن ابی طالب گفت یا رسول الله انت انت و انا امیر المؤمنین، تو باشی و من امیر مؤمنان باشم. رسول خدا فرمود نعم بله، اگر مردم می دانستند متا سمی علی به امیر المؤمنین، اگه می دونستن کی علی به امیر المؤمنین نامیده شده است، فضائل او را انکار نمی کردند. سمی علی به امیر المؤمنین و آدم بین الماء و التین. وقتی علی امیر المؤمنین بود که آدم بین آب و گل بود، علی وقتی امیر المؤمنین بود که آدم در میاء ماء و تین بود. که یک نکته ای حالا از این، از اون نکات معرفتی، یکی از القاب آقا امیرالمومنین ابو ترابه. ابو تراب یعنی پدر خاک. معاویه بنی امیه برای اینکه امیرالمومنین رو مثلا یه جور سرزنش کنن با لقب ابو تراب صدا می زدن ایشونو و به شیعیانش میگفتن ترابی. ترابی یعنی شیعه. در حالی که امیرالمومنین خیلی این لقب رو دوست داشت، چون رسول خدا این لقب رو به ایشون داده بود، ابو تراب رو. ابن عباس میگه روایت میکنه که چرا به علی میگن ابو تراب پدر خاک؟ میگه چون کره خاک از نور علی آفریده شده، لذا علی پدر خاکه. علی پدر خاکه، یعنی پدر زمینه. صاحب ابن عباد شعر قشنگش هست: انا و جمیع من فوق ترابی فداء تراب نعل ابی ترابی. یه من و هر کسی که به روی خاک است فدای خاک نعلین ابو تراب. حالا پدر خاک آدم از چی آفریده شده؟ از خاک. آدم از خاک آفریده شده. پدر خاک امیرالمؤمنینه. پدرش امیرالمؤمنینه. من به صورت گرچه زادم زاده ام، در حقیقت جد جد افتاده ام. بعد امام صادق علیه السلام یه تفسیر دیگه ای از تراب میکنه، چون میگه احادیث ما 70 معنا داره. میفرماد تراب یعنی شیعه، تراب یعنی شیعه، ابو تراب پدر خاک یعنی پدر شیعه. بعد آیه قرآن میگه در روز قیامت یقول الکافر و یا لیتنی کنتو ترابا. کافر در قیامت میگوید ای کاش من تراب بودم، یعنی ای کاش من شیعه بودم. کافر میگه ای کاش من خاک بودم، یعنی ای کاش من شیعه بودم. امیر المؤمنین ابو تراب پدر خاکه. یه سری اشعاری دارن علمای اهل سنت مثل ابوالحدید معتزلی. آدم مات میمونه در شأن امیر المؤمنین چی میگن. لولا حیدرون شعری داره، میگه اگر حیدر نبود عالم آفریده نمیشد و قیامت به او برپا میشود و حساب و کتاب با اوست. ابن ابوالحدید معتزلیه، اهل سنته، ولی وقتی میره سراغ فضائل امیر المؤمنین مات امیر المؤمنین میشه. شافعی، امام شافعی، همه شافعی ها پیرو بشن، میگه اونقدر در فضائل امیر المؤمنین حرف زد، حدیث خوند، یه دو گفتن این رافضیه. رافضی یعنی کسی از دین خارج شده. به شیعیان عده‌ای از اهل سنت، به شیعه میگن رافضی، یعنی اینا از دین خارجن. تو زندان شعر سرود، گفت لو کان الرفض حب آل محمد لا فلیشهد الثقلان عنی رافضوا. گفت اگر محبت اهل بیت پیامبر کسی داشته باشه خارجیه، رافضیه، پس به شهادت ثقلین که من رافضی هستم. یا در یه شعر دیگه میگه ان کان ذنبی حب آل محمد فهاذه ذنب لست عنه اتوب. اگر گناه من محبت اهل بیت پیامبره، این گناهی است که هیچگاه از آن توبه نخواهم کرد. و باز همین امام شافعی شعری داره اونجایی که دیگه بوی از مقامات امیرالمومنین به شامش رسیده، به مشامش رسیده، یه بوی فقط مست شده، میگه و ما تشافعی و لیت یدری علیون ربه ام رب الله. شافعی مرد و نفهمید علی خدای اوست یا الله خدای اوست. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشهی محتقین. شما تواف می کردید، انوار شما به گرد عرش الهی تواف می کردن. حالا اون بعد چی میشه که انشاءالله فردا شب که شب آخره دیگه، آخر این دهه است، انشاءالله ادامه این مبحث رو به عرض می رسونیم. این آخر مجلس معمولا یک چند دقیقه از تاریخ کربلا هم می گفتیم برای عزیزان. عرض کردم خدمتتون، ابن زیاد که از طرف یزید مأمور شده بود، ابن زیاد تو بصره بود، وقتی خبر مسلم ابن عقیل به یزید رسید که مسلم داره بیعت جمع میکنه برای ابا عبدالله، نامه نوشت به ابن زیاد که خودتو میرسونی به کوفه، خطر مسلم ابن عقیل رو دفع میکنی. اینم آمد و اون کارهایی که انجام داد و گفتم کوفیانم از شنیدن اسم زیاد، این پسر زیاد بود، زیاد پدرش حرامزاده‌ای بود که زیاد ابن ابیه میگفتن، زیاد پسر پدرش، وقتی معاویه زیاد رو کشید طرف خودش بعد از صلح امام حسن، زیاد رو مأمور به کوفه کرد. اینم چون قبلا کوفه بود و امیرالمؤمنین و شیعیانش رو خوب میشناخت، اونقدر شیعه کشت، اونقدر شیعه کشت، اونقدر چشم در آورد، اونقدر دست و پا قطع کرد. جوری بود تو کوفه میگه اگه پولی زمین افتاده بود از ترس کسی جرأت نمیکرد دست بزنه، از ترس، نه از تقوا. که یک بار گفت مردم کوفه باید جمع بشن تو میدان بزرگ جلو دارالاماره، همه باید جمع بشن و همگی با هم باید سب علی کنن، نیروهای مسلح و چید که هر کس نکرد گردنشو میزنید. آمد این کار رو انجام بده، مردم رو جمع کرد، دیدن نمیاد، هی وایستادن دیدن نمیاد، نمیاد، چی شد؟ مرد زیاد، مرد به یه مرضی قبل از اینکه این کار رو انجام بده به درک واصل شد. ابن زیاد پسر این که ابن مرجانه بهش میگیم، تو زیارت عاشورا میخونیم که مادرش مرجانه یه زن رقاصه بدکارهی بود که زیاد از او این نخاله رو پس انداخته بود به نام عبیدالله ابن زیاد، که این ابن زیاد یه حمله ای هم به ایران کرد در زمان فتوحات صدر اسلام که من ناحیه خراسان رو تصرف کرد. جوان 20 ساله‌ای بود حدوداً، که حالا بچه فجایعی به بار آورد کار نداریم. این چون حرامزاده بود به خاطر یزید خودشو چسبوندن به معاویه و یزید پروبال گرفته بود. وقتی امام حسین آمد تو منطقه کربلا یه نامه ای نوشت به امام حسین که یا تسلیم میشی، میای پیش من تسلیم میشی برای بیعت کردن، و یا گردنتو میزنم. نامه رو داد به نامرسان که برو بده به امام حسین، جوابشو بگیر بیار. حضرت جواب نامه رو نداد، اون نامرسان گفت این جوابی نداره، اصلا ارزش نداره، من بخوام جواب اینو بدم. خیلی به ابن زیاد برخورد، برای خودش حاکم کوفه شده، امام حسین جواب نامشو نمیده، به قدری بهش برخورد که به عمر سعد دستور داد وقتی حسینو کشتی باید زیر سم ستوران بندازی بدنشو. چه کینه ای داشت. عرض کردیم ابا عبدالله وقتی محاصره شد لشکر، اون آرایشی که به خودشون گرفتن دستور داد یه قسمتهایی که دشمن میتونه نفوذ کنه کانال بکنید، یعنی خندق، و چون آب نبود که بندازن توی اونها، نیزار میدونید کنار معمولا نهر فرات و اینا نی خیلی میرویه، فرمود نیهایی رو که جمع کنید بریزید توی این گودالها که اینا از اطراف نتونن حمله کنن، و بعد درگیری که شروع شد شما آتیش بزنید اینا رو، که وقتی این کارو کردن یه مرتبه اینا غافلگیر شد لشکر عمر سعد، دید که نمیتونه از همه طرف حمله کنه، که هنوز جنگ شروع نشده بود شم گفت حسین به آتش جهنم عجله کردی، تو خود که الان به زودی به جهنم میری، که حبیب یه تیری به چله کمان گذاشت که بزنشو، امام حسین فرمود نه این کارو نکن، من نمیخوام ابتدا به جنگ کنم، ما هیچ وقت جنگ شروع نمی کنیم. و یه نفر داره در از لشکر عمر سعد سواره، موقعی که درگیری شروع شد اومد جلو گفت حسین بشارتت میدم به آتش، بشارتت میدم به جهنم، و یه حرفی زد بی حرمتی کرد دل امامو سوزوند. میگه ابا عبدالله دست بلند کرد، بلند گفت خدایا حرارت آتشو به این بچشان. راوی از لشکر دشمنه میگه یه مرتبه اسب این رم کرد، پاش گیر کرد تو رکاب، اینو کشید جوری یه مرتبه پرت کرد درست افتاد تو گودال آتیش. میگه همه از سرعت اجابت دعای امام متعجب شدن، که پسر پیغمبر به آتش جهنم بشارت میدی. درگیری شروع شد، عرض کردم جلسات قبل در کربلا دو بار درگیری عمومی شد، یعنی دو تا سپاه زدن به هم، بعد بقیهش دیگه جنگ تن به تن بود، تن به تن یعنی یه نفر از این سپاه با یه نفر از اون سپاه، یا دو نفر از اینجا دو نفر از اونجا با هم می جنگیدن، و اونا معمولا نامردی می کردن، وقتی که چند نفر رو می انداخت چند تایی می ریختن دورش. میگه یه کسی صدا زد برعیر رو، برعیر پیر مردی بود استاد قرآن بود، استاد قرائت قرآن بود در کوفه، خیلی از اونایی که تو سپاه عمر سعد بودن شاگرد این بودن تو قرآن. یه کسی برگشت گفتش که برعیر یادت یه بار بحث میکردی با من گفتی عثمان کارش خراب بود، حق با علیست؟ گفت بله یادمه. گفت الانم به همون عقیده ای؟ گفت الانم به همین عقیدم. گفت حاضری با هم مباهله کنیم؟ مباهله گفتیم دو نفر در حق هم نفرین میکنن. گفت باشه. آمدن میدان، شمشیرها رو زدن تو خاک، دست به دعا برداشتن، گفتن هر کس به ناحقه کشته بشه به دستمون دیگری. دوتایی با هم گلاویز شدن. میگه او یه شمشیر زد به سر برعیر، کلاخود سرش بود، کاریش نشد. برعیر یه مرتبه یه شمشیر حواله سر این کرد، این افتاد. همینجوری که داشت شمشیرش از تو جمجمه این میکشید بیرون، یعنی شمشیر فرو رفته بود تو سر این، یه نفر از پشت حمله کرد، برعیر این رو هم گرفت کوبون زمین. یه مرتبه این داد زد برادران کمکم کنید. میگه برعیر شمشیر دستش نبود، داشت اینو خفه میکرد، که یه مرتبه نفر سوم از لشکر عمر سعد از پشت با نیزه برهی رو به شهادت رسوند که هل هله کردن، شادی کردن. بعد یه نفر گفت خاک بر سرتون، خودتون رو میکشید. همشهری بودن با هم دیگه، استاد قرآن خودتون رو میکشید، هل هله هم میکنید. وقتی درگیری شروع شد، یه عده به شهادت رسیدند. اونجا حور بعد از شهادت عده‌ای آمد طرف ابا عبدالله که یه کسی کنارش بود، میگه دیدم بدن حور داره میلرزه رو اسب. گفتم غور تو که از جنگ نمی ترسیدی؟ گفت تو اسب تو آب دادی؟ فهمیدم منو میخواد دور کنه از خودش. میگه دور شدم. میگه غور رفت طرف لشکر، چند نفر داد زن غور میخوای حمله کنی؟ نزدیک که شد دستار رو برد بالا، توبه کرد. گفت اتوبو الالله، اتوبو الالله، اتوبو الالله، که از اسب پیاده هم نشد. از همونجا اجازه گرفت، برگشت طرف لشگر. پسری داشت به نام علی هور، اونم با هور آمد. یه غلامی داشت، اونم با هور آمدن طرف ابا عبدالله. قربان تو و عاشقان تو یا حسین، قربان تو و بچه های تو یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموج. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك عليه وعلى في هذه ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، بگو يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، اي مدني برقع و مكي نقاب، اي مدني برقع و مکی نقاب، سایه نشین چه
چند بود آفتاب آقا جان منتظران را به لب آمد نفس منتظران را به لب آمد نفس عیز تو فریاد به فریاد رس عیز تو فریاد به فریاد رس ای مدنی برقع و مکی نقاب بگو ای مدنی برقع و مکی نقاب سایه نشین چند بود آفتاب آقا جان ما همه جسمیم بیا جان تو باش ما همه موریم سلیمان تو باش آقا جان یا صاحب از زمان گر نظر از راه عنایت کنی اگه یه نگاه عنایت به ما کنی آقا گناهانمون ریخته میشه خداوند به ما رحم میکنه آقا یه نگاه گر نظر از راه عنایت کنی جمله مهمات کفایت کنی یا صاحب زمان یا صاحب یا صاحب یا صاحب یا صاحب آقای غریب آقای غریب یا صاحب یا صاحب ای باقی مانده کربلا زمان یا صاحب ای باقی مانده کربلا ای گریه کننده حقیقی بر حسین آقا جان آقا جان زمان یا صاحب یا صاحب یا صاحب صلى الله عليك يا أبا عبد الله حسين حسین جان گفتم برات تمام شور محرم تا ظهر عاشوراست، همه به سر و سینه میزنن. این شور مال ابا عبدالله، وقتی آقا به شهادت میرسه میبینی دیگه همه جا تعطیل میشه. چرا؟ از اینجا غم زینب شروع میشه. کی میتونه غم زینبو بکشه؟ ای وای 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 ای وای. سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی قلب زینب الصبور، سلام علی قلب زینب الصبور. وقتی به خیمه ها حمله ور شدن، خانوم زینب دستور داد فرار کنید تو بیابون. این زن و بچه می دویدن، ای وای ای وای. اما خود خانوم زینب کنار یه خیمه ایستاده، خیمه ها رو آتیش زدن، ایشون گوشه چادرش گرفته، آتش خیمه رو خاموش میکنه. آی زینب 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 زینب. وقتی ریختن داخل خیمه امام سجاد، میخواستن امام سجاد و به شهادت برسونن، خانم زینب امام سجاد و در آغوش گرفت، گفت باید از جو جنازه من رد بشه. آقا نمیتونم برات مصیبت بخونم، همینقدر بگم کار غارت خیام وقتی تموم شد، خانم زینب بلند شد تو این بیابون را افتاد، یکی یکی بچه ها رو صدا میزنه، بچه جان برگردی طرف خیام، عزیزای دلم بیا، آی 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 آی. این بچه هایی که متواری شده، این بچه هایی که کتک خورده، یکی یکی دارن میان طرف ام جانشون. زینب خواهرم ام کلثوم، بیا بچه ها رو سرشماری کن ببین همشون آمدن یا نه. ای وای ای وای ای وای. بچه ها هم سراغ هم دیگر رو می گرفتن، میگه خانم سکینه اومد پیش عمه جانش زینب، عمه جان آتکه نیومده، آتکه کجاست عمه؟ دید عمش گریه میکنه، رفت پیش امام سجاد، داداش آتکه کجا؟ فرمود وقتی از با حمله کردن طرف خیام آتک زیر دست و پای از با مشاهدت رسیده
بچه ها رو سرشماری کردن دیدن دو تا از دختر کوچولوها نیستن ای وای امان از دل زینب امان از دل زینب میدونی شب دهم هوا تقریبا مهتابیه تقریبا بیابون روشنه خانم زینب به ام کلثوم پاشو خواهر تو این بیابون بچرخیم ببینیم بچه هامون کجا افتادن بلند شدن یک ساقه خرما آتیش زدن هی صدا میزنن تهورا صبورا عمه جان کجایی صدایی نمیاد از همدیگه فاصله گرفتن خانوم زینب هر کدوم یه طرف رفتن یه وقت خانوم ام کلثوم صدا زد زینب جان بیا پیداشون کردن آیا آیا زیر یه بوته این دوتا دختر دست انداخته بودن گردن هم از ترس جفتی جان داده بوده ای وای 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 چه کنه زینب چه کنه زینب اومدن طرف خیام حالا همه دست به دامن عمه‌شون میشن باب الحوائج حضرت زینب شده همه میگن عمه جان صورتم میسوزه یکی میگه عمه جان لباسم آتیش گرفته یکی میگه عمه جان کعبه نخورده به بدنه ای وای ای وای ای وای ای وای بگم یکی دیگه میگه عمه جان چادرمو غارت کرده چه کنه زینب میگه یه خیمه نیم سوخته فرستادن اینا جمع شدن تو این خیمه حضرت سکینه میگه اون شب هیچ کس خوابش نبرد تا صبح همه گریه میکردن حسین جان حسین جان حسین جان حسین یه مقدار بچه ها رو آروم کرده خانوم این کنار خیمه داره پاسبانی میده داره نماز شب میخونه زینب آقا سعید الشهدا گفت زینب جان تو نافله شبت منو یادت نره خانوم زینب داره نافله شب میخونه یه وقتی دیگه سوار داره نزدیک میشه جلو دویی گفت سوار سیاهی هرکی هستی جلو نیا من تازه این بچه ها رو ساکتشون کردم اینا دیگه تاب تازیانه ندارم جان بابام علی جلو نیا آمد جلو نقاب و زد بالا گفت زینب جان من بابات علیم دخترم فکر نکنی تنهایی من کنارتم دخترم
من کنارتم دختره، من تنهات نمیذارم بابا جان، زینب جان. ای وای 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 ای وای.
روز 11 محرم شد، میخوان قافله اسرا رو حرکت بدن، این زن و بچه میخوان سوار شتر بشن، سوار ناقه بشن. یه مرتبه خانوم زینب یه نهیب زد، برید کنار، نامحرم بره کنار.
خود خانوم زینب اینا رو سوار کرد، تک تک بچه ها رو سوار کرد، آخر از همه خودش مونده. کی زینب رو سوار کنه؟